بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 16 سطر 5 و من نعوته الحق قوله تعالی قل نزله روح القدس من رب شب الحق لیثبت الذین آمنوا. بحثمون در اسماء قرآن بود. گفتیم که قرآن فرقان، نور، حکمت و روح بر قرآن اطلاق میشه. حالا یکی از نعوت و اوصاف قرآن حقه که آیات مربوطه به این صفت رو هم میخوام بخونیم. و من نعوتهی الحق، یعنی به قرآن حق هم گفته میشه. شاهدش قول خداوند است، قول نزله روح القدس من ربک بالحق. ضمیر نزله به قرآن برمیگرده، بنابراین آیه مربوط میشه به قرآن. وقت در ادامه میفرماید بالحق، بای بالحق بای ملابسته، یعنی نزله متلبسن بالحق. خب از این آیه اینطور برمیاد که به قرآن هم میشود حق گفت. روح القدس جبرئیله. لیثبت الذین آمنوا، یعنی آمنوا بهی، کسانی که ایمان به قرآن آوردن. یثبت علی ایمانهم، بر ایمانشون ثابت بمانند. یعنی ما قرآن رو به حق نازل کردیم تا اینکه کسانی که ایمان به قرآن آوردند بر ایمانشون ثابت بمانند. تقویتی است برای ایمانشون و وسیله است برای ثبوت ایمان و بقای ایمان. بعد آیه بعدی بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر. خب این دیگه صریح‌تر از قبلیه که بر خود قرآن اطلاق حق کرده، هو الحق من ربک، این حق رو بر تو فرستادیم تا تو گروهی را که نذیری براشون نیامده بود انذار کنی، اونها رو از عاقبت سوء بترسانی. و قوله تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. تلک یعنی این آیاتی که ملاحظه میکنی آیات کتابند، یعنی آیات قرآنند. یا آیات کتاب یعنی آیات سوره هستند. کتاب رو در اینجا میتونید هم عبارت از کل قرآن بگیرید، هم عبارت از سوره‌ای که این آیات در اون سوره هستند. والذی انزل الیک من ربک الحق، اون چه بر تو از جانب پروردگار نازل شده حق است. خب الان اطلاق حق بر قرآن شده، حالا چه این رو به عنوان اسم گفته باشد چه به عنوان صفت، که این اسمش حق است یا یکی از اوصافش این است که حق است، یعنی امر مطابق واقع، خلاف توش نیست. در هر صورت بر قرآن حق اطلاق شده. حالا که نه اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی لا یؤمنون به این حقیقت قرآن، چون تدبر درش نمی کنند، چون تدبر نمی کنند ایمان نمیارن. حالا ممکنه ایمان به ظاهرش بیارن ولی ایمان به حقیقتش نمیارن. چرا؟ چون به حقیقتش آشنا نمیشن، بر اثر تدبر نشدن. و قول خداوند افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. کسی که میداند اونی که به تو نازل شده حق است، آیا این شخص مثل کسی است که اعماست و حق بودن این قرآن رو نمیدونه؟ آیا کسی که به حق بودن این قرآن ایمان دارد و علم دارد و تبعیت میکند از قرآن به خاطر حق بودنش، آیا مثل کسی است که اعماست، یعنی عالم به حق بودن قرآن نیست و نتیجتا پیروی از قرآن نمیکنه؟ این استفهامی که خداوند کرد استفهام انکاریه، یعنی داره انکار میکنه مشابهت بین این من یعلم و من هو اعما را، که بین این دو مشابهتی نیست، انکار مشابهت میکنه. بعد میفهمد انما یتذکر اولو الالباب، یعنی صاحبان عقول. این تموم شد. یکی از القاب دیگر قرآن هداست. البته بعدن هم در آخرین لقبی که ذکر میکنیم میگیم از جمله القاب قرآن هدا و رحمته، یعنی یک بار هدا رو لقب میگیریم برای قرآن، یک بار هدا و رحمت رو با هم. چرا به قرآن هدا میگویند؟ لأنه یهدی الالحق، هدایت به حق میکنه، بل هو الحق، خودش حقه، پس یهدی الی نفسه، چون خودش حقه. قوله تعالی ذالک هدی الله، ذالک اشاره به کتاب داره، نه راهنمایی میکنه به حق تنها، بلکه خودش حقه و راهنمایی میکنه به خودش که حقه. یهدی بهی من یشا، خداوند به توسط این کتاب اونی رو که میخواد هدایت میکنه. چرا میگه اونی رو که میخواهد؟ آیا معنیش نیست که هدایت جبریست؟ خدا بعضی رو میخواد هدایت کنه، بعضی رو نمیخواد هدایت کنه، اونی که میخواد هدایت میکنه. مفسرین در اینجا این چنین جواب دادن که این که خداوند فرموده من یشا، منظورش از من یشا مؤمنونه، این کتاب مؤمنون رو هدایت میکنه، معنیش اینه که دیگران هدایت نمیکنه. باز همون اشکال جواب برمیگرده، اینطوری باید جواب بدیم که خداوند منظورش این بوده که اینها هستند که استفاده میکنن از هدایت، دیگران استفاده از هدایت نمی کنند، لذا کتاب هدایت بر اونها نیست، اگرچه کتاب فرستاده شده تا هدایت برای همه باشه، ولی چون اون گروه استفاده از این هدایت قرآن نمی کنند، گویا که اصلا قرآن هدایت بر اونها نیست و فقط هدایت است برای گروه مؤمنین. پس جبری نیست. خداوند داره با این عبارت بیان میکنه که کسانی که از هدایت قرآن بهره مند میشن این گروه هند، ولی قرآن هدایت برای همه است. و قوله هدل للمتقین، این هدل للمتقین اینم همون هفتوش هست. چرا قرآن رو که هدایت همه است خداوند فرموده هدایت متقین است؟ می‌فرمان که باز همون جهت، چون متقین هستند که از هدایت این قرآن بهره مند میشن، خداوند اونها را اختصاص داد و اونها را ذکر کرد، نه اینکه قرآن هدایت بر اونها تنها باشه. قرآن هدایت بر همه است، ولی چون متقین استفاده میکنند از این هدایت، خداوند فرموده هدایت بر اینها است.
استاد این یهدی من یشا یه جور دیگه هم معنی کردن اون معناش شده پس خداوند هدایت میکنه کسی که خود او هدایت رو بپذیره و بخواه.
اینم خوبه، مفادش تقریبا همون میشه، یعنی کسی که یشا و هدایت رو، من یشا و خداوند، یا من یشا و ضمیرش به خود این من برگرده مفعولش هست بشه، یعنی من یشاء الهدایت، کسی که هدایتو میخواد، یعنی زمینه رو فراهم میکنه و آمادگیشو اعلام میکنه، خداوند هدایتش میکنه. اگر آماده نباشه خدا هدایتش نمیکنه، زیرا او سزاوار نیست و لیاقت نداره. بله اینم میشه گفت. بعد در هدن للمتقین همین توجیهی که عرض کردم یکی از توجیهات که اختصاص داده خداوند هدایت رو به متقین، زیرا که اونها هستند که از این هدایت قرآن استفاده میکنن و بهره مند میشن، دیگران چون بهره مند نمیشن قرآن رو هدایت اونها حساب نکرده، یعنی عملا اونها از این هدایت استفاده نمی کنن، لذا قرآن کأنه هدایت بر اونها نیست. این یه معنی، یک معنا. معنای دیگه اینه که مراد خداوند از این که هدایت می کند متقین را این است که اونها را بر هدایت باقی نگه می دارد. متقین هدایت شدند و قرآن بقا هدایت اوناست، مثل اهدنا الصراط المستقیم که ما میگیم. خب ما الان به خاطر انتخاب ایمان و اسلام در صراط مستقیم هستیم. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما رو تو همین صراط مستقیم هدایت کن و ثابت بدار که تو همین مسیر باشیم، از این مسیر انحراف پیدا نکنیم. یا اینکه اهدنا الصراط المستقیم یعنی هدایت به لحاظ صراط مستقیم رو در ما اضافه کن. یا این متقین هدن للمتقین یعنی قرآن هدایت رو برای متقین اضافه میکنه. پس این که اختصاص به متقین داده به خاطر اینه که ابقاء هدایت مراده و متقین چون هدایت شدن ابقاء در موردشون صادقه. اما اون کسانی که هدایت نشدن اصل هدایت بر اونها باید باشه دیگه، ابقا یا زیاده هدایت معنا نداره. این سه جور معنا رو برای هدل المتقین گفتن، یکی این که ذکر، یکی این که اختصاص به متقین برای این بوده که اونها عمل میکنن، دوم این که اونها هستن که ثبات هدایت یا زیاده هدایت در موردشون ممکن هست، ولی دیگران که اصل هدایت رو ندارن نه ثبات هدایت در مورد اونها هست نه زیاده هدایت. حالا متقین چیا هستند؟ بله؟ یکی ثبات بود یکی زیاده بود، این دوتا بودن. من دوتا کنار هم ذکر کردم به نظر رسید که یکی هست، یکی ثبات هدایت یکی ازدیاد هدایته، میشه دوتا. اون یکی اولم که عرض کردم میشه ستا. خب متقین چه کسانی هستند؟ متقین کسانی هستند که از مهلکات اخروی پرهیز می کنند و حاضر نیستند که سفاهت رو بر خودشون مسلط کنند. این کسانی که از مهلکات اخروی پرهیز می کنند و خودشون رو مبتلا به سفاهت و در معرض سفاهت قرار نمی دن اونها می شن متقین. چون اگر کسی خودش رو سفیه نکنه عقلش رو به کار بگیره قهرن به سمت تقوا سوق داده میشه و عملش عمل متقینه. الذین یؤمنون بالغیب و من القابهی، از جمله القاب قرآن ذکر است. من اینا دیگه از رو میخونم، توضیحاتی که لازم باشه عرض میکنم، حتی خیلی هاش احتیاج به توضیح هم نداره. چرا به قرآن ذکر میگن؟ لأنهو یعنی قرآن، لأنهو شنین است، یتذکر بهی الامور الاخره و احوال المبدأ و المعاد. به توسط قرآن انسان ها متذکر میشن امور آخرت رو و احوال مبدأ و معاد رو. کلمه تذکر نشون میده که انسان ها یا آگاهی قبلی به مبدأ و معاد داشتن و الان بر اثر ارتباط به ماده پیدا کردن، یعنی ورودشون و نزولشون در عالم ملک، اون اعترافات رو و اون توجه رو از دست دادن و الان آگاهی به احوال مبدأ و معاد رو ندارن. قرآن اونها رو متذکر میشه و اون چه که اونها در علمشون بوده به یادشون میاره. به همینطور هم هست، ما در عوالم قبل که بودیم از ما تعهد گرفته شد، ما به مبدأ اعتراف کردیم، به معاد اعتراف کردیم، آشنایی داشتیم، ولی بر اثر تعلق به ماده که ماده ظلمت بود خیلی از اینها رو فراموش کردیم، بلکه همه شو فراموش کردیم. البته مثل افلاطون، مثل قاضی سعید قمی و کسان زیادی گفتن نه تنها این ایمان به مبدأ و معاد تذکریست، بلکه کل علوم ما تذکریست و ما در ازل که بودیم در عوالم قبلی همه به همه امور عالم بودیم، و بر اثر ارتباط با ماده که ظلمت است و غیبت همه چی رو فراموش کردیم. حالا هر علمی رو که میاموزیم در واقع تذکر همونی که قبلا میدونستیم. این مبنا رو بسیاری از حکما هم داشت دارند. حالا آیه رو که کلمه ذکر در اون آیه میتواند کنایه از قرآن باشد ذکر بیان میکنه، تر میکنه. فاستمسک بالذی اوحی الیک، تمسک کن به چیزی که به تو وحی شده و به چیزی که به تو القا شده. اون چیزی که به پیغمبر القا شده قرآن است و دین، یعنی به قرآن و دین تمسک کن. اینکه علی صراط مستقیم یعنی دین محکم و دین هموار بدون انحراف. و انه لذکر لک، انه یعنی قرآن، یعنی اون الذی اوحی الیک، لذکر لک ذکریست برای تو و لقومک. و صوفت تسالون، بعدن از شما سوال میشه آیا قیام به حق این ذکر کردید و حقش رو ادا کردید یا نه. تسالون عن القیام به حقه. و منها از جمله القابی که برای قرآن هست شفا هست، که روشن قرآن شفای از امراض بدنی نیست، قرآن شفاست از امراض باطنی، امراضی که ضررشون در آخرت معلوم میشه. قرآن اون اسقام باطنیه و امراض باطنی و روحی رو شفا میده. البته بعضی ها اعتقاد دارن که شاید هم اعتقادشون تایید هم بشه که قرآن نه تنها شفاست از امراض روحانی و باطنی، بلکه حتی از امراض بدنی و ظاهری هم شفاست، منتها به شرطی که شخص اون بدونه که هر آیه رو برای شفای چه مرضی به کار ببره. کسانی بودن که با گفتن آیه گاهی ایجاد گاهی رفع مرض می کردند و من یکیشون رو دیدم که عجیب بود، آیه را غلط میخوند با وجود این نتیجه میداد. بی سوادم بود، آیه را غلط میخوند ولی بازم نتیجه میداد. و منها شفا لأن بهی یقع نجات عن الامراض نفسانیه. و اسقام، اسقام هم همون امراض باطنیه، آلام یعنی دردهای اخروی. حالا اون امراض نفسانی رو که ازشون به چند تعبیر تعبیر کرد ذکر میکنه با من بیانیه، من الجهل. مراد از جهل، جهل مرکبه، او هست که سقم و مرض به حساب میاد. جهل بسیط رو بعضی ها مرض حساب کردن، ولی نه مرضی که در آخرت آسیب بزنه، بله مرضی است که در آخرت نفع کم میکنه اما اونچنان آسیبی نمیزنه. اون جهل مرکبه که باعث عذاب میشه. حالا ما میتونیم جهل رو در اینجا مطلق بگیریم که هم شامل جهل مرکب بشه هم شامل جهل بسیط، منتها جهل بسیط خب ضررش کمتر از جهل مرکبه. جهل مرکب عناد میاره، بعدم خلودی در جهنم میاره. و حسد، کبر که این همه آسیب های اساسی هستند که گاهی انسان را حتی از ایمان بیرون میبرند. مرحوم نراقی در جامع سعادت میفهمد که دو چیز هست که انسان را هلاک کرده، که اگه اون دو چیز اصلاح بشه هلاکت انسان از بین میره، یکی غروره یکی هم غفلته، که اگه این دوتا از بین رفتن تقریبا انسان موفق به هدایت میشه. و دقت بکنید بسیاری از امراض، بسیاری از اوصاف رذیله از همین دوتا ناشی میشن، از غرور و غفلت. بعد میفهمد و نفاق، نفاق یعنی دروغی، ریا یعنی نشون دادن اعمال خیر به دیگران و انجام اون اعمال برای جلب رضایت دیگران. و رعونت یعنی حرفای بیفایده گفتن. یا رعونت اگر به معنای نشان دادن باشه، شاید بتونیم بگیم عبارت دیگریست از ریا. گاهی هم رعونت به معنای نادانی آمده یا سستی، در کار خیر سستی کردن، در اموری که لازم است ما عالم باشیم نادان بودن. اینا همه مثل همون جهلی که گفتیم، همه میشن امراض نفسانی. شهوت و غضب، شهوت اگر در موردی که نباید به کار گرفته بشه به کار گرفته بشه میشه اسقام باطنی، غضب هم همینطور. ولی شهوت و غضب خودشون به ما این که شهوت و غضبن سقم و مرض نیستند، به کار گرفتنشون در مواردی که نابجاست سقم و مرض میشه. شاید مراد مصنف این باشد که کسی اختیارش رو دست شهوت بده، اختیارش رو دست غضب بده، به طوری که شهوت و غضب بر عقل غلبه کنه، اون میشه مرض. خب بله، اگه این مراد باشه شهوت و غضب میشن مرض. ولی شهوت و غضب ما در انسانهای کامل هم داریم، اونجا ها نمیشه گفت مرض روحانی. و حب الجاه که گفته میشود آخرین صفتی است، آخرین صفت رذیله است که انسان میتونه برش غلبه کنه. یعنی بر همه صفات که غلبه میکنیم، این صفت باز باقی میمونه که برای غلبه بر این صفت باید زحمت بیشتری بکشیم. حب الجاه نه یعنی دنبال به دست آوردن مقام گشتن. این خوب از عهده کسانی برمیاد که جربازه اداره مقام و جذب مقام رو دارن. بعضی انسان ها عرضش رو ندارن، اینها دنبال مقام نمیرن، دنبال جاه نمیرن، ولی اینا برشون امتیاز نیست. باید ببینیم حب به جاه رو داره یا نه. آدم با عرضه بی عرضه هر دو حب به جاه رو دارن. اگر تونست خودش از این حب خالی کنه، اون وقت ارزش داره. والا ممکنه حبش رو داشته باشه دنبالش نره، بخواد این که میدونه که دسترسی نداره، تواناییشو نداره، اون دیگه ارزشی نداره، اونجور ترک جاهی ارزش نداره. و سایر مهلکات و امراض، حالا چند تا شما شمردین، بقیهش هم تو کتب اخلاق ذکر شده. علتی یعنی امراضی که از استه کمت اگر در یک انسانی رسوخ کند و محکم شود، اعیت الاتباء الروحانیین العلاجه ها، خسته میشن یا عاجز میشن اتباء روحانی از علاج این امراض. این امراض اگر واقعا در انسانی رسوخ کنه و نفس به این امراض عادت کنه، اتباء روحانیین که انبیا اند، اولیا اند، عاجز میشن از علاجش. گاهی از اوقات هم در حدی میشه که خطاب میشه به پیغمبر که 70 بارم برشون استغفار کنی فایده نداره، یعنی دیگه هیچ جور اثر نداره. قول هو تعالی، قول هو للذین آمنو، هو یعنی قرآن، للذین آمنو هدا، یعنی هدایت از حیرت و بیرون آوردن از حیرتی، و شفا، اون شفا از شک و چیزهای دیگر که شمردیم بعضیشو، و الذين لا يؤمنون في اذانهم وقرا، اونهایی که ایمان نمیارن به قرآن در گوششون سنگینی است. البته بعضی مفسرین در اینجا یه هوه تقدیر گرفتن، گفتن و الذين لا يؤمنون هوه یعنی قرآن، في اذانهم وقرا، نه که در گوششون سنگینی است، این قرآن تو گوششون سنگینه. به این معنا که کرند از شنیدن قرآن، نه از شنیدن بلکه از گوش کردن. ولی وقتی میخونیم صدا به گوششون میرسه و میشنوند، اما استماع ندارند، یعنی گوش کردن ندارند. شنیدن دارن، گوش کردن ندارن. و هو علیهم اما، یعنی این قرآن، این هو قرینه میشه که اون هویی که عرض کردم بعضی مفسرین در جمله قبل تقدیر گرفتن، به جا تقدیر گرفته شده. و هو علیهم اما، یعنی قرآن بر اونها مایه کوریه. چرا؟ چون قلبشون از تدبر قرآن کوره و قرآن بر اونها باعث کوری. ولی قرآن بر کسی باعث کوری نمیشه، چون تدبر در قرآن میکنن قلبشون نسبت به قرآن کوره. اولایکه یا نادونم مکانن بعید، کنایه از اینی که وقتی قرآن برشون خونده بشه مثل این که از دور دارن صدا میشن. وقتی از دور صداشون میکنیم کلمه رو نمیشنوند، فقط صوت رو میشنوند. اینا وقتی برشون قرآن میخونی اینقدر نسبت به آیات قرآن بیتوجهند که گویا فقط یه صدایی میشنوند. یعنی ان القرآن هدن و شفاء بالقیاس الى قوم که ایمان دارند. و هم الذین لم یفسد قرائهم، قرائه و تبایعشون فاسد نشده، یعنی خودشون میفرماد بعدن و لم یتغیر فطرتهم الاصلیه، فطرت اصلیشون تغییر نکرده. چون انسان اگر اعمال ناشایست انجام بده فطرت جدید پیدا میکنه، فطرت اصلیش که فطرت اولا نامیده میشه، کنار میره، یعنی مخفی میشه، دفن میشه. فطرت جدیدی که بهش فطرت ثانیه گفته میشه پدید میاد، که چه بسا که این کارهای ناشایست رو زیبا جلوه میده و شخص اعتقاد پیدا میکنه به زیبایی این کارها، تازه افتخارم میکنه به این اعمال. اما کسانی که قرایهشون و اون تبایع ابتداییشون فاسد نشده و فطرت اصلیشون تغییر نشده، فطرت اصلی چیست؟ التی فطرهم الله علیها، اون فطرتی که خدا اونها رو بر اون فطرت آفرید، بر اونها این قرآن هدایت و شفاست. اما و هو همین قرآن به عینهی خودش زلال است، گمراهی است، بالقیاس الی من فسدت قریحته و تغییر فطرته، اگه کسی قریحش فاسد بشه فطرت ثانی پیدا کند، این قرآن بر او زلالته. یعنی هر چی بیشتر آیه رو برش بخونی اون بیشتر تو گمراهی فرو میره.
فطرت تغییر میکنه پوشیده میشه.
بله،
فطرت انسان تغییر میکنه و پوشیده میشه.
فرق نمیکنه. نه، ببینید فطرت اولی انسان وقتی دفن بشه خب بالاخره یه فطره جدیدی میاد دیگه، جاش میاد. پس صدق میکنه که فطرت قدیم تغییر پیدا کرد و فطرت جدید جانشینی شد.
فطرت جدید
ببینید، همین که ملاحظه میشه گاهی از اوقات انسانهایی هستن که در ابتدا وقتی شروع میکنه به کار ناشایستی میبینید مذمت میشه، از باطنش مذمت میشه. ما میگیم وجدانش ملامتش کرد، ولی وجدان همون فطرته، فطرتش ملامتش میکنه. بعد بار دوم کار انجام میده، ملامت میاد اما نه به اون شدت. بارهای بعد میبینید دیگه ملامت هم نمیکنه، ملامت نمیکنه. بارهایی که دیگه باز عبور میکنیم میبینیم تازه حسن هم میشمونه. چیش حسن شمرده؟ اون فطرت اولی که حسن نمیشمره، فطرت جدیدی که الان حاصل شده. فطرت یعنی وجدان جدید، یعنی یک اخلاق و هیئت نفسانی جدید، یه هیئت نفسانی برش عارض شده که دیگه میبینید کار ناشایست هم کار زیبا میبینه. فطرت همون وجدانه. وقتی وجدان تاریک میشه یه وجدان جدیدی میاد که بهش میگیم تو این امر رو چطوری میابی؟ میگه خوب میابم. میگه ما بد میبینیم؟ میگه نه، مثلا شما تشخیص نمیدید. غافل از این که اون فطرت انسانی رو از دست داده، فطرت جدید پیدا کرده. اینو داریم که عقل ما طبق فطرت اصلی باید غلبه کند بر شهوت و غضب و غضب و شهوت رو کنترل کنه، در مسیر لایق و انسانی سوقشون بده. اما گاهی میبینید انسانی به حدی میرسه که شهوت یا غضبش بر عقلش غلبه میکنه، در چنین حالتی فطرت ثانی پیدا میشه. پس فطرت اولا فطرتی است با حکومت عقل، فطرت ثانیه فطرتی است با حکومت شهوت اقصر و مغلوبیت عقل. بله، عقل نسبتش با فطرت. قدیمی ها سعی میکردن که قوا رو در هم ادغام کنن و کمشون کنن، جدیدی ها سعی میکنن که تفکیک کنن و قوای انسان زیاد کنن. حقا با جدیدی هاست. این عقل ممکنه به صورتی همون فطرت باشه، ممکنه در یه جا مثلا فطرت نباشه. عقل عملی رو شاید بتونیم بگیم فطرت. عقل نظری اون در اونیست که دریافت میکند حقایق را از بالا. عقل عملی اونیست که دستور میده که این حقایق دریافت شده رو اونهایی که میتونن مورد عمل قرار بگیرن مورد عمل قرار بده. چون میدونید که دریافتایی که ما میکنیم یا نظریند، یعنی مربوط به رأی و عقیدند که به عمل نمیاند، یا عملیاند یعنی به عمل میان، ما میتونیم بهشون عمل کنیم. وقت اونایی که مثلا گفته میشه خداوند یک چیز، خب این دیگه یه امر عملی نیست، یه امر اعتقادیه، این فقط نظریه صرفه. اما یه وقت گفته میشه بعد العدل حسن، این امر نظریه ولی به عمل هم میاد، میشه تو عمل هم ظاهرش شد. اون عقل نظری میتواند این قضایای ادراکی رو درک بکنه، بعد عقل عملی این قضایای درک شده رو در اعضای خودش اجرا بکنه. اون عقل عملی رو میتونیم بگیم فطرت. البته فطرت هم توی که ارز کردن وجدانه، ولی با این بیانی که گفته شد میتونیم فطرت رو خود عقلم بگیم. عقلی که حاکم است فطرت اولی دارد، عقلی که مغلوب است فطرت ثانوی داره. یعنی فطرت و اون خلقتی که خدا براش درست کرده عوض شده. باید خداوند او رو غالب آفریده که مطبوع همه قوابات باشه، این میشه تابع شهوت و غضب. خب وقتی از مطبوعیت در آمد به تابعیت افتاد عوض شده دیگه. بله البته عرض میکنم اون فطرت اول نه تغییر میکنه نه از بین میره، ولی دفع میشه. وقتی دفع شد حکم نمیکنه. بعد فطرت جدید درست میشه که قومان داشته باشیم به فطرت ثانیه. فطرت ثانیه تعبیر خواجه است. خواجه در اشارات تعبیر فطرت ثانیه داره. حالا به قول شما اونم شاید بگیم تسامح. بله فطرت یعنی خلقت و خدا این فطرت ثانیه رو نیافریده. پس اطلاق فطرت بر این فطرت ثانیه به این عنوان که خدا آفریده باشه غلطه. نه تسامح بلکه غلطه. ولی فطرتی که من خودم ساختم، از این جهت چه اب نده بهش میفتد، یعنی مخلوق خود منه، مخلوق خدا نیست، مخلوق منه واسه انتخاب. ببخشید
یعنی نسبیه به نسبت فطرت اولی که بوده ابتداعا، این به نسبت اون فطرت
ثانیه بوده. این فطرت عارضه برمونه، عارضه برمونه و نه اون رو زائل کنه.
این فطرت خراب میشه که برای این کار ببریم.
وقتی میگیم فطرت ثانیه یا وقتی میگیم فطرت ثانیه دیگه مشخص منظور اون چیه.
منظور از این فطرت ثانیه که میگیم، چون اون فطرت اولی که ما داریم نیازهای اساسی است که خدا در زمان خلقت به ما عطا کرده، اما حالا اون نیاز رو اون کنار گذاشتیم، باید یه چیزی متناسب با اون جایگزینش بشه. لذا
من دیگه عرض میکنم شنو خودمون داریم خلق میکنیم. خدا غلبه شهوت رو در ما نیافریده، ولی این نیرو رو به ما داده که وقتی شهوت غلبه کرد این برای ما خودش بشه یه فطرت، یعنی یک امری که نتیجهش خیلی راحت انجام میشه. وقتی ما فطرت اولی داشته باشیم اون امور پسندیده به راحتی از ما صادر میشه. وقتی فطرت ثانیه داشته باشیم امور رذیله از ما به راحتی صادر میشه. فطرت اونیست که کار رو بر ما آسان میکنه. خب این فطرت خودمون بر خودمون درست کردیم. این فطرت ثانیه یعنی خلقت ثانیه. و خب خلقت ثانیه که خدا انجام نداده، ما انجام دادیم. منتها دعوه خدا و عادت خدا بر این بوده که اگر ما چیزی رو در ذات خودمون قرار دادیم به اون چیز انس بگیریم، عادت کنیم. لذا میشه گفت این فطرت هم خدا به ما داده، از این جهت که بعد از این که ما ساختیمش ما رو به اون مأنوس کرد. میدونیم که وقتی ما وارد یک کاری میشیم عادت میکنیم، این عادت نحوه خلقت ماست. وقت چون این نحوه خلقت ماست، اون فطرت ثانی هم که میاد از این جهت به خدا نسبت داده میشه. چرا؟ چون اون قوهش خدا در ما نهاده، ولی ما خودمون بر اثر سوء انتخاب او رو به فعلیت رسوندیم. حالا تعبیر به فطرت هم به قول شما یه مقدشات تسامون بشه، اگر ما فطرت رو به همون معنای ما خلقه الله بگیریم، اگر به اون معنا بگیریم که اصلا میشه گفت حالا یا تسامح، اگر بخواهیم مقدماتش رو به خدا نسبت بدیم، یا غلطه اگر بخواهیم که خودش رو به خدا نسبت بدیم. خود فطرت ثانیه به خدا نسبت داده نمیشه، مقدماتش نسبت داده میشه. و اگه ما مقدماتش رو از خدا بدونیم، تسامحا داریم میگیم فطرت. اگر نه خودش رو از خدا بدونیم که غلط، فطرت اصلا تعبیرش غلط.
تعبیر فطرت خاطر این نظرم که چون جایگزین اون فطرت
جایگزین میشه، بله
چون جایون میشینه ما
بله چون جایون میشینه بشون این فطرت، ولی خلقت الهی نیست، خلقت بالفعل الهی نیست، ولی زمینش خدا فراهم کرده. بعد خب قرآن که هدایت بود برای گروهی و زلالت بود برای گروهی، شبیه هم داره، شبیهش خورشیده. خورشید برای چشم‌های سالم مؤثر است و مفید، برای چشم‌هایی که مریضه مشکل است و الم برنج. همین خورشیدی که اگر باشد چشمان سالم استفاده می‌کند، همین خورشید برای چشم‌های ناسالم ضرر است. پس یک شیء است که برای دو قابل متفاوت میشه، قابلی از او استفاده میبرد، قابلی از او متضرر میشود. کما ان نور شمس تقویت میکند ابصار را، یا ابصار را، هر دوش درسته، ولی هو اعمال خفافیش، همین نور شمس باعث کوریست برای خفاش ها، برای شبکورها که روز نمیتونه از لانه بیرون بیاد و از نور آفتاب استفاده کنه، شب که میاد تاریک که میشه شروع میکنه به جستجو. علت اینه که از نور خورشید ضرر میبینه، با اینکه این نور خورشید برای چشمهایی مفیده. قرآن هم همونطوره، برای گروهی مفیده، برای گروهی ضرر. بله و هو اما کما فی قولی تعالی فی قلوبهم مرضون، یعنی در قلب این منافقین مرضه. مرض چیه؟ تعیین کردن، نفاق، شک، کفر، ترس، غل، یا غلی یعنی قش، غل و قش، غل و قش. اینا چیزاییست که مفسرین گفتن، یعنی مرض رو تعیین کردن به این صورت که همون چیزی که ما لازم میکنید همه مرض ها مرض روحانیه. لذا گفت فرموده فی قلوبه فزادهم الله مرضا، خدا مرضشون رو اضافه کنه. مرضشون رو اضافه کنه یعنی چی؟ میدونید که اینا هرچی که مرضشون در مقابل پیغمبر ظاهر میشه، اگر خداوند پیغمبر رو شأنش رو بالا ببره، اینا مرضشون شدید میشه، نفاقشون شدید میشه. هر وقت مثلا پیغمبر در یک فرض کنید در یک جنگی پیروز میشد، اینا نفاقشون رو بیشتر ظاهر میکردن، منافقانه تر عمل میکردن. پس با بالا رفتن شأن نبی مرض اونها زیاد میشه، اگر مرض نفاق و امثال زایش باشه. ولی هم عذاب علیم یعنی دردناک. و منها یعنی از جمله القابی که برای قرآن هست الهدا و الرحمه است. قال خداوند و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم، یعنی مردم، تبین لهم چی را؟ الذی اختلفوا فیه، موارد اختلافشون رو بیانشون بیان کنی که اونا از این موارد اختلاف بیرون بیان و همه با هم توافق پیدا کنن. بعد از اینجا میفهمد هدن و رحمتون و رحمت، بله هدن و رحمتون لقوم یومینون، یعنی قرآن هم هدایت است هم رحمت است برای قومی که ایمان بیارن. اینم اختصاص داده هدایت و رحمت رو به مؤمنین. علت همون است که عرض کردم، چون مؤمنین بهره مند میشن از هدایت و رحمت قرآن، دیگران بهره مند نمیشن، لذا اصلا هدایت و رحمت رو برای اونها ندونسته. بعد مرحوم صدرا میفرماد که صفات قرآن زیاده، ما این چند تا رو گفتیم، اگه بخوام همش رو ذکر کنیم طولانی میشه. و صفات القرآن و نعوته کثیرتون، که ذکر این صفات یؤدی الی الاطناب، یعنی طولانی شدن و ادامه دادن بحث، به خاطر اینکه کلاممون طولانی نشه فکتفای ما به مازکر، به این القابی که ذکر کرد شدن اکتفا کردیم. لعنه و کافل المستفسر، یعنی کسی که اهل بصیرت باشه همین مقدار اسما براش کافیست، بقیه اسما رو خودش میتونه استخراج کنه. خب قاعده چهارم که درباره اسما و صفات قرآن بود تموم شد. حالا قاعده پنجم میخوام شروع کنیم که چه فرقی بین کلام الله و کتاب اللهه. چندین فرق ذکر شده، لذا در عنوان هم آمده فی وجوه الفرق، نه فی الفرق بین کلام الله و کتابه، بلکه فی وجوه الفرق، یعنی طرق فرق، چند طریق فرق ما داریم. فرق اولی که بین کلام و کتاب میذاره، فرق بین بسیط و مرکبه. میگه کلام امریست بسیط و کتاب امریست مرکب. اینم توضیحی نمیده، میگه کم و مرک. ولی بعد فرق دیگری رو ذکر میکنه که اون فرق اگر چه فرق دیگریست، ولی مبین فرق اول هم هست و فرق اول رو برای ما روشن میکنه. میگه کلام از عالم امر است و کتاب از عالم خلق. نمیخواد فرق بذاره بین کلام و کتاب در لغت، اون کار ایشون نیست، اون کار یک لغت نویسه. ایشون میخواد بین قرآن که اسم کلام برش گذاشته میشه و همین قرآن که اسم کتاب برش گذاشته میشه فرق بذاره، نه بین کلام و کتاب مطلقا، بلکه بین کلام و کتابی که بر قرآن اطلاق میشه. چرا به قرآن میگن کلام و چرا بهش میگن کتاب؟ ایشون میفرماد که قرآن میدونیم که از بالا آمده، یعنی از اون مقام اله صادر شده، تنزل شده تا اینجا. ابتدا خداوند او رو فرستاده تو عالم امر و در عالم امر وجود اجمالی داشته مثل همه موجودات عالم امر. بعد خدا او رو فرستاده تو عالم خلق و در عالم خلق وجود تفصیلی پیدا کرده، کلماتش از هم جدا شدند، صفحاتش جدا شدند. پس در عالم امر قرآن نازل شده و اونجا اجمال داشته، اجمال یعنی بساطت، یعنی وحدت در مقابل کثرت و در مقابل مادیت. بعد خدا او رو فرستاده به عالم خلق، عالم ملک، عالم ماده، اونجا تکثر پیدا کرده، اونجا صفحاتش از هم جدا شدند، اونجا کلماتش از هم جدا شدند، مشخص شدند به قول ایشون. این توجه کنید، الان مثال من زیاد درس کردم، مثال خوبی هم هست. یه مطلب عقلی که ما تو ذهنمون داریم، این مطلب عقلی ممکنه هزاران مطلب پیش باشه، همون ملک اجتهاد هزاران مسئله توش هست، و ولی همه به وجود واحد جمعی و اجمالی، یعنی بدون امتیاز بدون تشخص موجودن. ولی وقتی که این مجتهد استخراج میکنه از اون ملکه مسائل رو و توی رساله می‌نویسه، هر کدوم از مسئله ها مشخص میشن، از هم ممتاز میشن، وجود جمعی پیدا میکنن، وجود مادی هم پیدا میکنن، با مرکب نوشته میشن، رو کاغذ نوشته میشن. کمینه وجود مادیه. پس قرآن یک بار تو عالم امر نازل میشه، مثلا فرض کنید به اندازه یک نقطه نور، که اگر این نقطه نور به قلب پیغمبر بیاد به همه قرآن آگاه میشه، دفعتن به همه قرآن آگاه میشه. بعد این نور رو خدا دوباره تنزل میده به صورت این صفحات و حروف متکثره در میاد. تنزل میده نه یعنی اون نور رو از عالم امر میفرسته پایین، اون نور تو عالم امر همچنان محفوظه. اگر کسی بتونه خودش رو به عالم امر از درجه و مقام برسونه و با اون نور ملاقات کنه، به حقیقت قرآن دسترسی پیدا میکنه. ولو فرض کنید اصلا با قرآنی که توی این جهان ماده بوده تماس نداشته، مثلا الان نمیشه البته این، ولی حالا فرض کنید که در اینجا هیچ تماسی با قرآن نداشته و در این حال تلقی کرده و نفسش بالا رفته در حدی که تونسته به عالم امر متصل بشه. خب در عالم عقل اگر برخورد به نور قرآن کنه، به تمام قرآن آگاه میشه با یک دفعه تماس. پس اونجا قرآن وجود اجمالی داره، یعنی وجود بسیط، در اینی که تمام متکثرات توش هست ولی او تکثر پیدا نکرده، تعدد پیدا نکرده، همون وحدت عقلی خودش رو حفظ کرده. اما وقتی نازل میشه به عالم ملک، در عالم ملک تکثر پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه. اونجا بهش میگیم کلام، اینجا بهش میگیم کتاب. همین قرآنه، اونجا اسمش کلام، اینجا اسمش کتاب. پس توجه شدید دو تا وجه برای فرق بیان کرد، که فرق دوم میشه گفت تبیین بهتر برای فرق اوله. فرق اول گفت کلام بسیط است و کتاب مرکب است. در فرق دوم گفت کلام از عالم امر است، کتاب از عالم خلق. خب عالم امر عالم بساطته، عالم خلق عالم ترکیب و تکثره. پس کأنه این بیان دوم و فرق دوم تفسیری بود برای فرق اول.
استاد مرخص
شده اما مرخص
این ملکه خداوند قطعا کلمات دیگه غیر از قرآن هم داره، یا حداقل اینکه اینو بگیم که قبل از نزول قرآن خداوند حالا اگه کلام رو به معنی کلام
پر اینو عرض کردم، بحث ما در مطلق کلام و کتاب نیست، ما فقط قرآن داریم. قرآن و کلام هم گفتیم، کتاب هم گفتیم، دیگه اون خصوص مطلق اینجا جا نداره. بله اون که شما می فرمایید در مطلق کلام و کتاب، حرف خوبی هم هست، اما بحث ما در مطلق کلام و کتاب نیست، بحث ما در کلام و کتابی است که بر قرآن اطلاق میشه. قرآن به چه مناسبت کلام میگن، به چه مناسبت کتاب میشه. قاعدتون فی وجوب الفرق بین کلام الله و کتابهی، الفرق بین کلامهی تعالی و کتابهی، که الفرق بین الوسیط و المرکب کما مر. این فرق اوله که روشنه، توضیح هم نمیخواد. و قد قیله، این قول دومه که فرق دوم رو خواد بیان کنه، که هر چیز این فرق دوم هم یه جوری تفسیر همون فرق اوله. ان الکلام من عالم الامر و الکتاب من عالم الخلق. عالم امر عالم مجرداته، عالم خلق عالم مادیاته. میتونیم بگیم عالم امر خزائن الهی است، همونی که فرموده و ما من شیءٍ الا عندنا خزائنه، و عالم خلق تنزل اون خزائنه و ننزله به قدر معلوم. پس خزائن که همه اشیاء تو خزائن موجودن به وجود بسیط و اجمالی، خزائن میشه عالم امر و این عالم ملک هم میشه عالم خلق. اونایی که تنزل کرده از خزائنن خلقند، اونهایی که لایق وجود در خزائن هستن عالم امرند. همون موجودات عالم رو تشکیل میدن، نه یه محدوده ای اسمش عالم باشه. موجوداتی که مجردن و به وجود واحد جمعی موجودن اونا میشن عالم امر، یعنی عالم امر رو تشکیل میدن. موجوداتی که مفصلن مادیان میشن عالم خلق، یعنی موجود عالم خلق رو اینا تشکیل میدن. و ان الکلام، یعنی قد قیل ان الکلام اذا تشخص صار کتابا. کلام وقتی مشخص میشه از اون حالت اجمال در میاد، حالت تفصیل پیدا میکنه و تشخص پیدا میکنند اون چیزهایی که در این کلام مندمج بودن و تشخصشون ظهوری نداشت و اصلا تشخص نداشتن، اونا تشخص پیدا میکنند. وقتی تشخص پیدا شدن کتاب میشه. همون کلام است که بعد از تشخص میشه کتاب. کما ان الامر اذا تشخص صار فعلا، امر وقتی مشخص میشه میشه فعل.
این تشخص اول استادم برای یعنی بین دفعتین قرار بگیره دیگه.
بله
بین دفعتین قرار بگیره.
تشخص همون عرض کردم، حالا به قول شما بین دفعتین قرار بگیره یا تمیز و تکثر پیدا بشه که هر شخصی از شخص دیگه جدا بشه، اونجاست که تشخص میشه پیدا میکنه. کما ان الامر اذا تشخص صار فعلا، عالم امر وقتی تشخص پیدا میکنه میشه عالم خلق، امرم وقتی تشخص پیدا میکنه صار فعلا. مراد از امر در اینجا چیه؟ میتونیم شایدم تقریبا متعینن، حالا من میگفتم میتونیم معنیش اینه که یه جور دیگه میتونیم، حالا شایدم بتونیم بگیم متعینن یا نحوهای مختلف. امر یعنی اون کن که امر تکوینی اله هست به اشیا. وقتی امر حاصل میشه فعل الهی ظاهر میشه، اونی که فیکون بهش اشاره میکنه. کن اراده اله هست، یکون اون فعلیست که مراد است. خب امر وقتی تشخص پیدا میکنه این امر کن به همه اشیا تعلق میگیره و همی کنه، تشخصی توش نیست. بلکه میتوان گفت همین لفظ کن متشخصاتی رو در درون دارد که وقتی به یه متشخص این کن خطاب میکنه اون بیرون میاد و ظاهر میشه. یعنی کلمه کن توش همه ما هستیم، ولی وقتی این کن گفته میشه به من خطاب میکنه، من ظاهر میشم، منی که اونجا بودم ظاهر میشه، به اون یکی دیگه خطاب میکنه اون ظاهر میشه. به این ترتیب فعل ها حاصل میشن. همون امر داره متشخص میشه، وقتی متشخص شد میشه فعل. امری که تمام افعال در اون مندمجن و اجمالا موجودند بعد از این که به چیزی تعلق میگیره اون چیز میشه فعل. پس فعل موجودات کثیره و متعدد است که در کلم در امر متشخص نبودند، اجمالا و به نحو بساطت موجود بودند بدون تشخص یکی از دیگری، بدون امتیاز یکی از دیگری. کما قال تعالی، کما قال الله، کما قال الله الذی خلق سبع سماوات، خداست که هفت آسمان آفرید. و من الارض مثلهنه، یعنی و خلق من الارض مثلهنه، یعنی اونم در عدد هفت است. مثلهونه یعنی مثلهونه فل عدد، اونم در عدد هفت است. حالا هفت آسمان چی هست؟ اختلافه. بعضی گفتن همین هفت فلکی هستن که ما میشمریم، اولیش قمر، آخری زحل، قمر و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفتا. خب این قول قدیمی ها بود، امروز اینو قبول نمی کنه.
بیشتر شده
اصلا تطبیق آسمان با اینا درست نیست. اینا همه مال یک آسمان هست، هفته نیستن، تو یک منظومه شمسی وجود دارن. الان بعضی از افرادی که امروز هستن میگن این منظومه شمسی با تمام ستاره های منفردی که دیده میشوند و ستاره های مجتمعی که در کهکشان ها دیده میشوند که ما هنوز اون آخریاش رو کشف نکردیم، تا 40 میلیارد سال نوری فاصله رو کشف کردیم، مازاده برون رو بعدها کشف خواهیم کرد اگر دستگاهمون پیشرفت کنند. تمام اینها تا اون آخر آخر که بسیارش کشف نشده تازه آسمان اوله، بعدن آسمان دوم شروع میشه که هیچ ابزاری برای ملاحظه اون آسمان برای ما نیست. که در روایات آمده آسمان اول با این همه عظمت در مقابل آسمان دوم مثل انگشتری است که توی صحرا بندازید، که این انگشتر اصلا بعدی که افتادی پیدا نمیشه، اینقدر ریزه. آسمان اول نسبت آسمان دوم چه اینه، آسمان دوم دوباره نسبت آسمان سوم که حلقت این فیفلات. همه اینها نسبت، هر مجموعشون نگاه کنید، هر هفت آسمان نسبت به کرسی که حلقت این فلات و همه نسبت به عرش. خواهی این ملاحظه کنید تقریبا آدم بعدش نمیاد به یک کل عالم سماوات بی نهایت هند. این دیگه آخرش نمیتون پیدا کنید. پس در سماوات این چنین اقوالی هست، در عرض چی؟ هفت زمین داریم یعنی چی؟ بعضی ها مثل این که آسمان ها رو هم کردن بر این هفت فلک، زمین ها رو هم کردن بر هفت اقلیم، یعنی در زمین قسمت هایی که مسکونند اقلیم نامیده میشن. بعد خودشون میگن ربع مسکون رو، چون سه ربع زمین که آب دریاست، یه ربع زمین که خشکیه میشنگن ربع مسکون. ربع مسکون رو به هفت اقلیم تقسیم میکنن، از شمال به جنوب، به صورت خطهای موازی. البته خیلی صاف نیستن، کجکوله هست، میشه اقلیم اول اقلیم دوم، همینجور میاد پایین تا اقلیم هفته. بعضی گفتن مراد از هفت تا زمین اقالیمه. خب این توجه میکنید خیلی خلقت رو کم دیدنه، خلاف ظاهر هم هست. بعضی هم میگن مراد طبقات زمینه نه اقلیم ها. اقلیم ها خب روی سطح ظاهری زمین تقسیم بندی میشدن، گفته میشد این قسمت، مثل حالا که میگن این قاره آسیا و اون قاره اروپا، دیگه قاره قاره نمیگفتن، اقلیم میگفتن، منتها اقلیم ها رو ردیف و موازی هم قرار میدادن، یعنی یه اقلیم بالا بود یکی پایین بود همینجور تا آخر. اما گروهی گفتن مراد از هفت زمین هفت اقلیم نیست، هفت طبقه زمینه که ما رو طبقه اولش داریم زندگی میکنیم. هفت تا طبقه هم لایه لایه هست، 6 تا طبقه هم لایه لایه هست زیر طبقه ای که ما رو سکونت میکنم. از این طوری گفتن. از امام کاظم مطلبی نقل میشه که ایشون جوری گفتن که عقل بهتر این مطلب رو میپذیره، اگرچه خیلی هم متوجه نمیشه ولی بهتر میپذیره. فرمودن این آسمان اول که ما میبینیم زمین زمینی که ما رو سکونت میکنیم، بعد از اینکه آسمان زمین ما رفت تموم شد، رفتیم به آسمان اول رسیدیم، خب این یک زمین با یک آسمان. بعد زمین دوم میاد، حالا به چه صورت قرار گرفته ما که تشخیص نمیدیم. زمین دوم میاد، آسمان اون میشه آسمان دوم. بعد زمین سوم میاد، آسمانش میشه آسمان سوم و هکذا. پس تو هر آسمانی یا زیر هر آسمانی زمین مخصوص خودش هست. هفت آسمان داریم، هفت زمین.
یعنی سقف آسمان اول، زمین آسمان دومه.
حالا یا سقف آسمان اول زمین آسمان دومه، یا یه زمین جدیدی توی آسمان دوم زمین آسمان دومه. دیگه اونو شما تشخیص نمیدیم کدومش درسته. فقط ما همین اندازه که امام برای ما تبیین کردن همون اندازه میتونیم. یتنزل الامر بینهن، امر یعنی امر الله، یعنی حکم الله. تنزل پیدا میکند امر خداوند بینهن، یعنی بین سماوات و ارضین، یعنی از اون بالا میاد پایین. برای چی میاد پایین؟ امر خدا تنزل پیدا میکند به صاحب الامر. نه، صاحب الامر در یه زمان نبی است، در یه زمان وصی است، در زمان من دوازدهمین وصی پیغمبر، همه این صاحب الامر هست. و تمام امر و خبرها و اینها تنزل پیدا میکنه از اون آسمان هفتم تا این زمین هفتم تا به صاحب الامر برسه. حالا تنزل در شب قدر یا در وقت دیگر است یا هر هفته دوباره است. دیال اینا گفته شد، بعضی داره که اعمال ما هفته دوبار به حضرت عرضه میشه. حالا نه تنها اعمال ما، خیلی چیزای دیگه هم. و قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر خداوند یعنی امر تکوین خداوند اینه که به اشیاء بگوید کن و اونها هم با همین امر کن یکون، یعنی تحقق پیدا کنند. در آیه اینطوره، ازا اراد شیئن امره، ازا اراد شیئن ان یقول لهو، لهو یعنی بمشه. آیه شیئن موجوده، خدا بهش میگه کن. اگه موجوده کن، نمیخواد که موجوده هست. آیه میگه من بگویم کن فیکون، او هم حاصل میشه. پس معلوم میشه با کن حاصل میشه، قبلش حاصل نیست که خدا بهش خطاب کنه. اینجا چی رو باید توجه شه؟ گاهی اینطوری میگن، میگن در علم خدا بوده، خدا بهش میگه کن یعنی تنزل پیدا کن، وجود خارجی بگیر، نه خودت که خودت که تو علم الله ثابتی. یعنی یک رقیقه نازل از خودت رو درست کن و انشا کن و او رو موجود کن. وقتی خداوند به اون
سوال متوجه،
اون شیئی که در مقام علمه، یعنی من در مقام علم خدا هستم، خدا در ازل به همه ما عالم دیگه، همه ما وجود علمی پیش خدا داریم، ما در مقام علم خدا هستیم، خدا به اون منی که در مقام علم خودش هست دستور میده که وجود خارجی پیدا کن. وجود علمی پیش من داری؟ وجود خارجی پیدا کن. او تنزل میکنه و موجود میشه.
استاد میتونم چون میتونم چرا بوده ازا اراده شیئن، چون یعنی حالا زمان نمیشه بود، یعنی هم موقعی که اراده کرده خدا اون شیئ هست دیگه.
خب بله
اراده
اون درسته هست. الان این شی کجا بوده؟ اذا ارادش کن یقول لهو، این لهو نشون میده که شی بوده. ما گفتیم شی در مقام علم بوده، خدا به اون شی میگه کن، یعنی به وجود خارجی موجود باش، به اون به وجود خارجی موجود باش. این یه توضیح که بگیم خداوند به شیعی که در مقام علمه بهش میگه کن. یقول لهو یعنی لون وجود علمیش، یقول کن و او هم یکون یعنی وجود خارجی پیدا میکنه. این یه معنا برای این آیه که به نظر میرسه. معنای دیگر اینه که همون اضافه اشراقی که در فلسفه گفته میشه اینجا بیانش کنیم. اضافه دو قسمه، اضافه مقولی داریم، اضافه اشراقی داریم. اضافه مقولی بین دو شیه، یعنی نسبتیست بین دو شی. این عبوت به بنووت نسبت دارد، عکسش هم هست، بنووت هم به عبوت نسبت دارد. این دوتا نسبت متکرره که یکی از طرف عبوت به بنووت، یکی از طرف بنووت به عبوت بهش گفته میشه اضافه. اضافه اضافه مقولی است که بین دو شیه، هر دو باید موجود باشن تا این اضافه تحقق پیدا کنه. اما در اضافه اشراقیه ما یک طرف برای اضافه مون داریم، نه دو طرف. همون یک طرف هم طرف دوم رو ایجاد میکنه. این نشمس میجنن اضافه اشراقیه. وقتی خداوند میگه کن به صورت اضافه اشراقیه، اون شی حاصل میشه، همونی که الان شما اشاره کردید که بین کن و تحقق اون شی فاصله نیست. پس وقتی خداوند میگه کن، یعنی با اضافه اشراقی میگه الان حاصل بشه، با اون حاصل بشه. پس اشاره به اون شیئی میکند که اضافه اشراقی میخواد موجودش کنه. کاری نداریم به این که در مقام علم موجوده. بله در مقام علم موجوده، اون یه توجیه بود. توجیه دیگه اینی که بگیم اصلا خداوند داره اشاره میکنه به همین موجودی که الان میخواد موجود بشه با اضافه اشراقیه، نه اضافه مقولیه که احتیاج به سبق اون موجود دارد. اگر این کن نسبت مقولی میخواست درست کنه، بله حق با شماست، یک طرف اضافه میخواست، اون طرف دیگر اضافه را میخواست و یه شیء موجود بود، خداوند با او به اون گفت ارتباط برقرار کن، ولی اون شیء موجود نیست، خدا میخواد بهش بگه ایجاد بشه، نه ارتباط برقرار کن. خب این باید اضافه اشراقی بیاد که اضافه ایست که سازنده طرف دیگر است، نه متکی به طرف دیگر. حالا البته شاید تشبیه با وجود فارغ باشه، ولی علم، علمی داریم انفعالی که متکی است به موجود خارجی، علمی داریم فعلی که سازنده موجود خارجی است. اضافه هم یه وقت متکی به این طرف مقابله، همونطور که متکی به خداست متکی به اونم هست، یه اضافه است. یه اضافه هم اینه که اضافه اشراقی است که متکی نیست، متکی ساز است و خودش متکا است. فالفرق بین الکلام و الکتاب به وجهین، کالفرق بین الامر و الفعل. بالا گفت ان الامر اذا تشخص صار فعلا، چند خط قبل گفت الامر اذا تشخص صار فعلا، اون بالا گفت کلام اذا تشخص صار کتابا. این دو تا جمله رو کنار هم بذارید. اول گفت ان الکلام اذا تشخص صار کتابا، بعد گفت کما ان الامر اذا تشخص صار فعلا. پس امر میشه کلام، فعل میشه کتاب. بنابراین میشه گفت سل فرق بین الکلام و الکتاب به وجه، یعنی با یک دیدی مثل فرق بین امر و فعل. جلون در بیان کردیم، یعنی نتیجه گرفت از حرف قبلش. خب فعل با امر چه فرقی داره؟ فعل امری زمانی، یعنی فعل شیء زمانی، اما امر شیء ثابت. ما فعل اون وجود علمی خودمون هستیم. اون وجود علمی ما امر است و ثابت است، اما ما فعل او هستیم و زمانی هستیم.
فعل شیست زمانی ولی امر؟
بله
فعل شیست زمانی
بله امر امر شیء ثابت، شیء زمانی میشه فعل، شیء ثابت میشه امر. ما الان زمانی هستیم، حقیقتمون اون امر ماست که زمانی نیست و ثابته. فالفعل زمانی متجدد کما ستعلم و الامر بری اون ان تغییر و تجدد، امر تغییر و تجدد درش نیست. خب یه تو فرق تا اینجا تموم شد. فرق اول بین کلام الله و کتاب الله این شد که کلام الله بسیط است، کتاب الله مرکب. فرق دوم این بود کلام الله از عالم امر است، کتاب الله از عالم خلق. فرق سوم هم میتونید بگید کلام الله مجمل است، کتاب الله مشخص. بگید کلام الله امر است، کتاب الله فعل است. اینم اضافه کنید. حالا آخرین فرق، کلام قابل نسخ و تبدیل نیست. قبلا گفتیم از عالم امره، عالم امر هم عالم ثباته، عالم تغییر نیست. پس کلام اگر از عالم امره قابل تغییر نیست، قابل نسخ نیست. اما کتاب نه، کتاب قابل نسخه چون مربوط به عالم خلقه. اونی که مربوط به عالم خلقه توش نسخ هست، یعنی زبال تغییر هست. ملاحظه میکنیم تمام فرقهایی که ما ذکر کردیم یه جوری به هم دیگه برمیگردن، همه با هم بچه مشترک دارن، ولی چون ما میخوام فرقا رو بشموریم با کوچکترین تفاوتی که بین اون فرق و این فرقه، این فرق رو اصلا جدا میکنیم. ولی کلامو غیر قابل لنسخ و تبدیل، نمیشه نسخش کرد یعنی از بین بردش، زائلش کرد، نمیشه تبدیلش کرد یعنی تغییرش داد. چرا؟ چون امر ثابته. به خلاف کتاب که قابل زوال هم هست، قابل تبدیل هم هست. بعد آیه رو میخونه یمحو الله ما یشاء و یثبت. این مربوط به عالم خلقه، مربوط به عالم فعله که فهمید یمحو الله ما یشاء، یعنی اموری که ثابتند خدا اگر بخواد محوشون میکنه، و یثبت یعنی اموری که نیستند خدا بخواد اثباتشون میکنه و خلقشون میکنه. بعد میفهمد و عنده ام الکتاب. ام الکتاب اصل کتابه و عبارت هست از لوح محفوظ که آنچه درش نوشته شده تغییر نمیکنه، برخلاف لوح محو اثبات که آنچه که توش نوشته تغییر می کند. خب تا اینجا ما بحث آوردیم روی همین کتابی که خودمون می شناختیم. گفتیم حقیقتش عالم امره، رقیقش همین کتابیست که در دست ماست. صدرا میگه کل این عالم ماده کتاب الله، کل این عالم ماده کتاب الله. چون کتاب یعنی حاصل شونده از کلمات. کلمات ممکنه گفتاری باشه، ممکنه نوشتنی باشه، ممکنه همین حقایق خارجی باشه، همینا کلماتند. وقت جمعشون کنی میشه کتاب. پس کل عالم خلق یعنی عالم ماده میشه کتاب. حالا این عالم خلق رو ببریم تو عالم عقل، که تو عالم عقل همین تفاصیل اونجا به وجود واحد جمعی موجود، اونجا میشه کلام. کلام میشه عالم جبروت و عالم عقل، کتاب میشه عالم ناسوت و عالم خلق. یعنی کل این موجودات نوشته های تو کتابند و کتاب یعنی کتاب تکوین، یعنی عالم خلق. مفهمت؟ فصحیفت و وجود العالم الفعلی الخلقی یه کتاب الله عز و جل. همین صفحه وجود عالم فعلی و خلقی هست که کتاب خداست و خدا در این صفحه این موجودات رو نوشته، همین موجودات جوهری و عرضی رو. وقت آیات این کتاب چیست؟ آیات کتاب ماها هستیم، همین موجودات آیات هست. پس اون صفحه‌ای که این موجودات روی او قرار دارن می شود کتاب، و این موجوداتی که روی اون صفحه هستن می شن کلمات، می شن آیات. فصحیفت وجود العالم الفعلی الخلقی و کتاب الله عز و جل، و آیات این کتاب اعیان موجودات، یعنی موجودات خارجی است. بعد برای آیات بودن این اعیان شاهد میاره. ان فی اختلاف اللیل و النهار یک، و ما خلق الله فی السماوات و الارض دو لآیاتون، بله لآیاتون، لآیاتون لقوم یتقون. که ملاحظه میکنید همین اموری که آرزند یا اموری که جوهرند، همه اینا رو آیات حساب میکنه. وقت این آیات جمعشون کنی کتاب درست میکنه. این نفع اختلاف لیل و نهار، یعنی در این که در پی هم دیگه میان، یکی در پی دیگری میاد، یا گاهی اون طولانی میشه این کوتاه میشه، گاهی برعکس. اینا اموری که در شب و روز اتفاق میفته. اختلاف یعنی اختلاف در این که اختلاف دو معنا داره، یه بار به معنای تعاقب، اختلاف یعنی در پی هم آمدن، این میشه تعاقب. یه وقت اختلاف یعنی متفاوت بودن. اختلاف به معنای تعاقب در شب و روز هست، یکی در پی دیگری میاد، یکی خلف دیگری میاد، خلیفه دیگری میشود. اختلاف به معنای تفاوت هم هست. اختلاف من تفاوت یعنی این که با هم تفاوت دارن، یه وقت این طولانیه این کوتاست، یه وقت برعکس. این نفع اختلاف لیل و نهار، و ما خلق الله فی السماوات، اون چیزی که خدا در آسمان ها آفرید، اون اشیاء نورانی مثل ستاره ها، خورشید، ماه، امثال ذالکه. امثال ذالکه میگم یعنی اون شهاب ها، ستاره های دنبال دار، اون نیازک ها که نورهای نازکی هستن مثل نیزه، احمده که نورهای زخیمی هستن مثل ستون، اینا همه میشن ما خلق الله فی السماوات. بعد ما خلق فی الارض همین کائنات، اهم از عنصر بسیط یا عناصر مرکب. در تمام اینها آیاتی است لقوم یتقون. آیاتن یعنی شهادت میدند به وجود خدا و وحدت خدا، علم خدا، قدرت خدا. چطور شهادت میدند به وجود خدا؟ خب بالاخره چون ممکناتن، و ممکنات شهادت میدند به اینکه واجبی باید باشد، و الا ممکن موجود نمیشود اگر واجب نباشه. پس همشون شهادت به وجود خدا میدند. چجور شهادت به وحدت خدا میدند؟ این مهمه. چطور شهادت میدند این اشیاء به وحدت خداوند؟ ملاحظه کنید بین اشیاء خارجی ارتباط تام برقراره، اگرچه ما این ارتباط رو در خیلی چیزا نمیفهمیم، ولی ارتباط برقراره. به طوری که امروزه میگن اگر یک شیء در جهان تکان بخوره یا تغییر بکنه در بقیه اثر میذاره. لذا قدیمی ها میگفتن تمام این اشیاء جهان اعضای یک شیئند، اعضای یک شیئند، و نتیجه می گرفتن که در کل جهان یک فعل انجام گرفته. بعد می گفتن اگر یک فعل انجام بگیره، چون فعل واحد فاعل واحد داره، پس باید فاعل این فعل هم یکی باشه. از اینجا وحدت خداوند استفاده می شد. پس این آیات، این امور که از کلیم آیات هند، اینا نه تنها شهادت به وجود خدا میدهند به خاطر امکانشون، بلکه شهادت به وحدت خدا میدن به خاطر انسجامشون، چون انسجام دارن و وحدت دارن و این فعل کلش با تمام پراکندگیش فعل واحد به حساب میاد و فعل واحد هم فاعل واحد میخواد، دوتا فاعل یه فعل نمیتونه ایجاد کنه مگر اینکه با هم شریک بشه، ولا امکان نداره یک دوتا فاعل بر سر یه فعل جمع بشه، اونم علت تامه ایجاد کنه، خب به نوبت اون نیست، هیچ وقت دوتا فاعل بر یه فعل وارد نمیشه مگه در طول هم باشند یا هر کدوم جزء فعل رو انجام بدن، ولی اگه بخوان در عرض هم باشن فاعل تام هم باشن امکان نداره دوتا باشه. خب خداوند اگر فعلش واحد است خودش هم واحده، پس این آیات نه تنها دلالت بر وجود خدا کردن، دلالت بر وحدت هم کردن، دلالت بر علم هم میکنن. خب معلومه دلالت بر علم میکنه، شخص عالمی اینو ساخته، این جهان بدون علم امکان ساختنش نیست، با این همه نظم دلالت بر قدرت هم که میکنن که این هم واضحه. پس آیاتند یعنی نشانه های وجود، وحدت، علم، قدرت و شایان بسیاری از صفاتی دیگر. آیاتن لقومن یتقون، لقومن یتقون یعنی قومی که تقوا دارند و نتیجه تقواشون این که به این آیات تصدیق میکنن، یعنی تقوا وسیله تصدیق میشه، تصدیق به این آیات. خب عبارت صدر این بود، فصحیفتو وجود العالم الفعلی الخلقی یا کتاب لحظه وجل و آیاتو احیان الموجودات، یعنی کتاب رو توضیح داد، کتاب رو توضیح داد، گویی موجودات مادی که میبینید پراکنده هستند و در واقع یک فعلند، اینا شدند کتاب، کتاب خلقی. اما کلام هم میخواست توضیح بده کلام چیه، اما کلامات الله، کتاب توضیح داد، کلام هم میخواست توضیح بده، چون قرار شد که این دوتا رو بیان کنه، فرقشون هم بگه. کتاب روشن شد، تطبیق کرد بر عالم خلق، کل موجودات طبیعی و مادی شدن کتاب. حالا موجودات مجرد عقلی که در عالم امرند و همه موجودات نوریند، اونا میشن کلام. و اما کلمات الله التامات، کلمات تامه. این که قید تامات میاره، چون اون خلقم که کتاب رو تشکیل میدن نام کلمه هند، اما به اونا کلمه تامه گفته نمیشه، کلمه تامه به عقول گفته میشه، به مجردات گفته میشه. پس هر دو کلمات، چه موجودات مادی چه موجودات عقلی، هر دو کلمات الله هند. اما این کلماتی که ما وجود عقلی قرارشون حسابشون میکنیم و میبینیمشون، اینا کلمات تامات هند. اما کلمات الله التامات، اون کلمات تامه، فهیل هویات عقلیه، فهیل هویات العقلیه یعنی وجودات عقلیه، ان نوریه، عقلی نوری، نه نور حسی، نور معنوی، علتی، هویاتی که وجودشون عین شعور است. ما مادمون که عین غیبته، عین کدورت و ظلمته، نفسمون عین شعور نیست، شعور خدا بهش میده ولی عقل این چنین نیست. عقل از اول خدا ذاتش رو اصلا عقل آفریده، عقل این درک، عقل این شعور. پس عقل ذات شعوره، ما ذاتمون نفسه، شعور خدا بهش میده. اخرج کن من بطون و امهات کن لا تعلمون شیئا، نفس ما علم نبود، علم خدا نصیبش میکنه. علتی یعنی این هویات عقلیه، علتی وجوده ها این شعور و الاشعار و العلم و الاعلام، هم شعور، هم شعور دهنده است، هم علم، هم علم دهنده است. میدونید که عقول معلم ما هستند، نه تنها عالمند بلکه معلم هم هستند، پس هم علم دارن هم اعلام، هم شعور دارن هم اشعار. خب حالا هم کتاب خدا رو گفتیم که عبارت است از خلائق، هم کلام خدا رو گفتیم که عبارت است از عقول. حالا بین کتاب و کلام دوباره یه مقایسه میکنه، میگه کتاب خدا مشتمل بر آیات بود، کلام خدا مشتمل بر آیاته، اما کتاب مشتمل بود بر آیات خلقی، کلام مشتمل است بر آیات عقلی و نوری که نروشنه. و کما اینکه کتاب خدا مشتمل بود بر آیات، خط بعد فکلام الله ایزن مشتملون ار آیات. وقت در مورد آیاتی که مربوط به کتابه این آیه رو ذکر میکنه، تلک آیات کتاب المبین. تلک یعنی این آیات، آیات کتابی هستن که آشکاره. حالا کتاب مبین یعنی سوره یا کل قرآن؟ مبین یعنی چی؟ مبین یعنی اعجازش آشکار است یا مبین است برای مثلا پیغمبر. ملاحظه میکنید کلمه مبین نشون میده که کتاب، برداشت صدرا نشون میده که کتاب همین کتاب خلقی است که آشکاره، چون عالم عقل غیبه، عالم ماده عالم شهوده. خب کتاب مبینه، کتاب مبین این کتاب آشکار. کتاب آشکار چیه؟ کتاب آشکار این خلق. اما اون کتاب آیه بعدی تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، نمیگه دم دستته، میگه نتلوها علیک بالحق. اینطور نیست که آشکار باشه، ما او رو به تو میخونیم، یعنی تو رو آگاه میکنیم. پیداست که این غیبه و احتیاج به آگاه کردن داره، پس بنابراین کلامه. که هر دو آیه‌ای که خونده کلمه کتاب داره، منتها اون اولی کتاب مبین داره، لذا صدر را حملش میکنه بر عالم خلق که آشکاره، عالم شهوده. دومی کتابی داره که نتلوه علیک، آیاتی هست که نتلوه علیک، اینو حمل میکنه بر عالم امر و عالم عقل که احتیاج به تلاوت داره، اینطور نیست که آشکار باشه، غیبه، با تلاوت آشکار میشه. تلکه، البته در تفسیر قرآن گفته تلکه یعنی تلکه القصص، آیات الله یعنی دلائل الله که نتلوها علیکه بالحق، بالحق یعنی به صدق، صدقی که تو و دیگران درباره شکی ندارید و نمیتونید شک بکنید. خب اینجا بحثمون تموم میشه، یه ذره وقت داریم دیگه، من وارد بحث بعدی نشم، برفضم بخوام وارد بشم فقط هم این سه خط رو میتونم بخونم. یه وعلم بعدی داریم، حالا بذاریم عیبی نداره این وعلم رو با وعلم بعدی این شده جلسه بعد.